الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من شیفته روی علی بوده و هستم. من شیفته روی علی بوده و هستم. من مرغ سر کوی علی بوده و هستم. چون هست علی دست خداوند توانا، من ریزه خور خان علی بوده و هستم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان عزیز و خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین. حالا احوالتون چطوره؟ خوب بود انشالله؟ امیدوارم که سلامت باشید هر کجا که هستید. زیر سایه آقامون مرتضی علی زندگی سرشار از نور و معنویت داشته باشید. چه دوستانی که در ایران اسلامی هستند و چه بزرگوارانی که در جای جای این کره خاکی یک نگاه مهربان دارن، اون رو هم هدیه دادن به شبکه جهانی ولایت. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون، از همراهیتون با این شبکه و از اینکه در بین این همه شبکه‌های ماهواره این شبکه منصوب است به وجود نازنین آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام، شبکه ولایت رو انتخاب کردید. خیلی خوشحالیم. این راه ارتباطی است که برای شما آقای کیا کارگردان خوبمون زیرنویس کردن. معناش هم اینه که میتونید با ما ارتباط داشته باشید، پیام بدید. راه ارتباطی سامانه پیام کوتاه 301203، اون شماره پایینی که در اختیار شما هست، و همچنین شماره واتساپ، تلگرام، وایبر از طریق فضای مجازی. و خیلی خوشحال میشیم پیام بدید برامون از عشقتون، ارادتتون، محبتتون به ساحت نورانی و ملکوتی حیدر کرار برای ما بگید و صوتی و تصویری و متنی پیام هاتون رو بفرستید تا بتونیم انشالله در برنامه‌مون استفاده کنیم. طبق معمول هم در بخشی از برنامه انشالله صدای گرم و دلنشین و باصفای شما بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت رو خواهیم شنید و سوالات خودتون رو میتونید برای ما ارسال بکنید و بفرمایید و انشالله بتونیم جواب بدیم. محضر استادمون امشب هم هستیم و انشالله که بتونیم درک بکنیم و بهره‌مند بشیم. حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روز افزون تقدیم می کنم. خدا را به حق محمد آل محمد سوگند می دهم فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما و شما گرامیان را از یاران با وفا و سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بدهد. حوائج همه ما و شما را برآورده کند، دغدغه های فکری همه ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت مقرون کند انشاءالله.
روزی که پشت سر گذاشتیم، روز گذشته، شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، عموی بزرگوار نبی گرامی اسلام بود و همچنین وفات حضرت عبدالعظیم حسنی. و امشب هم که شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت هست، دلم میخواد که برنامه‌ام رو با یک ذکر نورانی و با فضیلت شروع بکنی. و اگر اموات، گذشتگان، پدرها، مادرها، علما، اساتید الان چشم انتظار هستن، حداقل اونها رو مهمان کنیم با یک ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر تو ذهن شریفتون باشه، ما از هشتم شوال، البته قبلش، بحثی رو آغاز کردیم در برنامه زنده حبل المتین با عنوان با توجه به مناسبت تخییر به قبور ائمه بقی علیهم السلام، در خصوص تخریب قبور و مباحثی از این دست. و اتفاقا در روزهای پنجشنبه و یکشنبه بحثمون رو ادامه دادیم تا رسیدیم به امشب که انشالله میخوایم باز هم از محضر استاد استفاده کنیم. استاد، یکی از روایاتی که این وهابیت پلید و ملعون بر وجوب حالا تخریب قبور استدلال میکنن، این که باید همه قبرها خراب بشه و ویران بشه، استدلال میکنن به اون حدیثی که وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام مثلا مأموریت پیدا کردن از طرف پیامبر برن مدینه و قبور رو تخریب بکنن. برای شروع یک اشارت ما تو برنامه گذشته فرمودید، البته میخوام بحث رو آغاز بفهمید تا سوالات بعدی رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله والصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه ما دعا الله الی یوم لقاء الله. وفوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همونطور که در جلسات گذشته ما اشاره کردیم، امروز وهابیت پلید برای تخریب قبور ائمه علیهم السلام خلاصه کارهایی دارن انجام میدهند و تلاش زیادی دارند، فتاوای عجیب و غریبی صادر میکنند و در کنارش هم استدلال میکنن به زعم خودشون بر یک سری از روایاتی که ضعیف است از دیدگاه خودشون، و شکی نیست که اینها همه ساختگی هست و این برخورد دوگانه‌ای که اینها هم دارن نسبت به قبور ائمه و قبور ائمه اهل سنت و دیگر صحابه. یکی از مواردی که از همین روایتی است که حضرت عالی هم اشاره کردید، که قضیه مأموریت امیرالمومنین برای تخریب قبور مدینه.
بله
عزیزان، این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق شعیب الارنعوت که از وهابی های سرشناس معاصر هست، جلد دوم صفحه 87. عزیزان دقت کنن، خیلی جالبه، روایت رو هم از امیرالمومنین آوردن که رسول گرامی در تشییع جنازه بودن. من تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنن، مخصوصا عزیزان اهل سنت. نبی گرامی در تشییع جنازه بودن، فرمودن ایکم ینطلق الی مدینه، کدام یک از شماها بره مدینه و در اونجا تمام بت‌ها را بشکند، ولا قبرن الا سواه، و قبرها را هم مساوی کنه، نداره ولا قبرن الا هدمته،
تخریب کنه،
تخریب نیست، نابود کردن نیست، ولا قبرن الا خربته او هدمته. عزیزان خوب دقت کنن، قبلا هم گفتیم تسویت القبر یعنی صاف کردن، چون زمان سابق قبرها به صورت کوهان شطور بود. رسول اکرم فرمودن از آثار جاهلیت این حالت تیزی و بیزی شکلی که از اینها را از بین ببرید، صاف باشد و یک وجبی هم از زمین بلند باشد، با زمینم یکسان کردن نیست. آقایان بحث تسنیم را برای شما عرض کنم مطرح کردند اینها، ولا قبرن الا سوا، ولا صورتن الا لتخها، هر گونه برای شما عرض کنم عکسی هم هست اینها رو پاک کنیم. فقال رجل انا یا رسول الله، مردی گفت من میرم. فانطلق فهاب اهل المدینه، رفتنش اهل مردم مدینه به وحشت افتادن که چه خبری اینها. فرجع، برگشت، هنوزم پیغمبر در تشییع جنازه بود ها، یعنی شما حساب کنید پیغمبر در مکه در تشییع جنازه هم هست. حالا با اون موقعیت که رسول اکرم داشتن و حالا چطوری تشییع جنازه ای بوده، جمعیتی بوده برای مسلمان هایی که حتی در مکه جانشون در خطره، حالا میخواد بیاد در مدینه قبرها را به قول آقایان ویران کنه. برگشت، فقال علیون انا انطلق یا رسول الله، امیر المؤمنین فرمود یا رسول الله من میرم. فانطلق رفت ثم رجع
برگشت مدینه برگشت
رفت مدینه برگشت بازم همه در تشییع جنازه هستن. خیلی جالبه. فقال یا رسول الله لم ادب ها وسنن الا کسرت و تمام بتا را شکستم، تمام قبرها را هم تصفیه کردم و تمام عکسها را هم خلاصه پاکش کردم. بعد پیغمبر فرمود من عاد لصنعت شیء من هذا فقد کفر بما انزل علی محمد. هر کس همچی کاری بکند، یعنی خلاصه بتی بتراشد، قبری را بلند بکند و یا عکسی بکشد، به اسلام و به ما انزل علی محمد کافر شده. عزیزان خوب دقت کنند، یعنی اگر کسی عکسی بندازد، خب این آقایان که الان این همه عکس میندازن و غیره، یعنی اینا در کفر به ما انزل علی محمد هست.
سلفی هم میندازن یوهویی و این حرفا.
بله برای شما ارز کنم.
بله.
یا این قبرها را که الان برای شما ارز کنم بلند میکنن، یا آقایان احناف که قبر ابو حنیفه را اون تشکیلات و غیره، تمام اینها طبق این روایت کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب این روایتیست که آخرین جالب اینه در پاورقی آقای شعیب ارنوت میگه اسناده ضعیفون. همین روایت که آقایان استدلال میکنن سندش ضعیفه. در کتابای شیعه ما آمده، بزرگان ما گفتن سند ضعیف. حالا انشالله اگر رسیدمونم ما عرض خواهیم کرد. خیلی عجیبه. من در اینجا یک نکته رو برای همه عزیزانی که تماس میگیرن با این شبکه های شیطانی و با این شیاطین، بلکه من میترسم بگم شیاطین، شیاطین گلایه کنن بر اساتید شیاطین که تو این شبکه ها هستن تماس میگیرن. وقتی یک روایت یه بچه شیعه میخواد از بهار یا غیره، خب بررسی سندی کن، سندش چطوریه. خب آقا تو یه بیعقل، تو که حتی روایت متواترم بیاره میگی روایت متواتر ضعیفه، مثلا الفبای رجال بلد نیستی تو، اون وقت میخوای بیای چه کار کنی؟ یه بچه شیال، یک جوان عادی، یه دانشجوز، یه کاسب غیره میاد تماس میگیره آقا بررسی سندی بکن. خب خودت این همه روایت میخوانی از بهار علیه شیعه، کدامشه بررسی سندی میکنی؟ اصلا تو حیا نمیکنی؟ از کتابهای شیعه میخوانی علیه شیعه، چند تایی از اینا رو بررسی سندی کردی تو؟ از کتابهای اهل سنت میخوانی، کدامشه بررسی سندی میکنی؟ که وقتی یک بچه شیعه میاد آقا بررسی سندی کن. این یک نکته عزیزان داشته باشن. و بعضی از عزیزان جوانهای ما روی عشق و علاقهی که دارن با این اساتید و شیاطین تماس میگیرن، ولی خب سرمایه علمی کافی ندارند و اینها هم استاد شیطان هستن در پیچاندن طرف، سوال پیچ کردن طرف. من گمانم اگر شیطان با اینها بخواد بحث بکنه، شیطان رو اینها سوال پیچ میکنن، از دست اینا نمیتونه بره، تا چه رسد یک بچه شیعه. خب عزیزانی که واقعا توانایی علمی ندارند، من به نظرم تماس گرفتن با اونها خلاف شرع حرامه. امام عسکری هم فرمود اونایی که توانایی بحث ندارن بیان بحث بکنن، فذالک حرام علی شیعتنا، این بر شیعه های ما حرامه. لذا عزیزان دقت کنن، فرزن هم میخوان تماس بگیرن، تمام این بحث ها را ما در سایت ولی عصر الواح نافدا بررسی کردیم. مراجعه کنن به سایت، یک مقاله، دوتا مقاله، روایاتی که از این آوردیم ببینن، سوال تر کنن، از اینا سوال کنن. اصلا جواب آقا ما که کارشناس نیستیم، کارشناس تو هستی، ما اومدیم سوال کنیم، به من جواب بده. شما باید جواب بدید اونجا، نه اینکه مخاطب و بیننده بیاد به تو جواب بده. اگر واقعا راستی، اگر نه دنبال سوال کردن هستی. ما که الان 6 سال داریم اینجا، نزدیک 3 سال خورده، 4 سالم جای دیگر، شبکه های دیگر، ما گفتم ما بیایید با هم، این به قول رئیستون که انشاءالله به حق حضرت زهرا سلام الله علیها خدای عالم به آنچه که مستحقش با او برخورد بکند، که در نفاق و نسب اهل بیت علیهم السلام دیگه از حد گذراندن، خوب بیاد دیگه، الان ما که چند ماهی چند سالی داریم داد میزنیم، مردید بیاد برای مناظره. عجیبم است اگر یه بچه شیعه تماس میگیره یه مقدار احساس میکنن که برنامه سرمایه علمی داره، بلا فاصله قطعش میکنن. یعنی این بهترین دلیل از دوستان عزیز بر بطلان اینها. عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، هیچی نباشد، همین که اینها توانایی بحث مناظره ندارند. این که یک بچه شیعه فاضل میاد بلا فاصله قطع میکنن، معلوم آقا مذهب و مکتبشون و دینشون باطله. اصلا اینها دوستانی که تماس میگیرن لازم نیست چیزی سا شما بفرمایید، این خدایی که میگید میتواند هزار تا خدا مثل خودش خلق کنه، حالا اگر خلق کرد از این هزار تا خدا کدام یک قابل پرستشه؟ این خداهایی که خدا اونها را خلق کرده، اینها بنده خدا هستند یا خدای خدا هستند؟ اگر بنده خدا هستند پس خدا نیستند، اگر خدای خدا هستند رفیق خدا هستند، خب این شرک لازم میاد. یعنی خدای عالم هزار تا خدا آفریده شریک، یعنی این دیگه بابا بالاتر از این دیگه شرکی از بابا کفار مکه یکی دو تا سه تا بت و خدا درست میکردن، ولی شما از کفار قریش هم زدید بالاتر، میگید خدا میتونه هزار تا خدا بیافرینه. خب این خدا آفرید، اصلا ویژگی خدا این است که تدبیر عالم بکنه.
بله.
سوال سوم، اگر بین این هزار و هزار تا خدا با خدا میشه هزار یکی، با اینها اختلافی پیش آمد، یکی گفت مثلا من میخوام خورشید از این ور بیارم، یکی نه من میخوام خورشید از مغرب بیارم، دعوای اینها رو کی باید حل کنه؟ شما که عقل نداری، رئیستون هم که سواد نداره، خب کی بیاد بین این خداها داوری بکنه اگر اختلافی پیش آمد و دعوای بین اینها شد؟ خب همه هم خدا هستن، خدا هم ویژگیش این است که امره و اذا اراد شیئا، اینا اگر بزن بزن کردن با خودشون این دعوا چه خواهد شد؟ دنیا به چه صورت؟ بابا شما بیاید تو الفبای توحیدتون مشکل دارید بابا جان من. شماها ناخودآگاه در شرکی قرار گرفته اید که میلیونها برابر بدتر از مشرکین مکه بوده. کسی باید به اینها بگیم آقا مشرکین بدتر از مکه؟ یا به قول شما خدای عالم میتونه به پیغمبرش اسلحه بده تق تق بزنه خدا را بکشه؟ خب آقا اگر خدا را کشت تکلیف این عالم چه خواهد شد؟ تکلیف روزی بندگان چه خواهد شد؟ خب اینی که خدای عالم این امکانات برای شما فراهم کرده خدا نشد، بس این ماهواره شما صحبتهای شما چه خواهد شد؟ خب بابا جان من شما تو توحیدتون گیر کردید، مشکل دارید شما بابا جان من. اون وقت شما آمدید در رابطه با خلافت امیرالمومنین، اصلا شما هزار بار دهنتون آب بکشید اسم امیرالمومنین رو بیارید، جسارت کردید شماها. امیرالمومنین که هیچی، حتی شما با دهنتون بخواد برید آستانه و صحن امیرالمومنین رو بلیسید، اونجا نجس میشه، باید اونجا رو آب بکشن. وقت شما آمدید در رابطه با خلافت امامت امیرالمومنین چه بوده چه نبوده، آقا اگر امام بوده چرا چنین کرده چرا چنان کرده. الا ای حالین، این رو عزیزان دقت کنن که این میاد روایت رو هم میگه ضعیفه و اسناده ضعیفون. این یک نکته. نکته دیگر، خود آقای البانی شما در ارواء الغلیل جلد سوم صفحه 206، ایشون هم در همین جا برای شما عرض کنم میاد این بحث رو مطرح میکنه و اشکال میکنه بر این کل این روایاتی که در اینجا آمده برای شما عرض کنم، میاد اینها رجالشون رجال شیخین از غیر ابوالمودع و یا ابو محمد فهو مجهولون، روایت مجهولم که ضعیفه. این نکته دوم. و نکته سوم، خب
شما میگید پیغمبر اکرم دستور داد تمام قبرهایی که در مدینه بود همه را خراب کردند. خب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنجام عبور از بین مکه و مدینه یا بنا به نقلی در سفر آخرشون، این دیگه صحیح مسلم هست، به قبر مادر بزرگوارشون میرسه. عزیزان دقیقه دیگه صحیح مسلمه، مال بیت الافکار دولیه هست. عزیزان دقت کنن، حدیث شماره 976، زار النبی قبر امه فبکا و ابکا من حوله. پیغمبر قبر مادر بزرگوارشون آمنه را زیارت کرد و گریه کرد و تمام اونهایی که اونجا بودن گریه کردن. خب اگر چنانچه قبرها همه نابود شده بود، خراب شده بود، خب پیغمبر از کجا شناخت اینجا قبر مادرشه؟ از کجا شناخت؟ برای ما روشن کنید.
و یا زیارت قبور رو هم در واقع این خودش ثابت میکنه.
بله
زیارت قبور.
بله اصلا همینجا داره که حضرت میفرماید که قبرها را زیارت کنید. فزور القبور فإنها تذکر الموت، قبرها را زیارت کنید، انسان را به یاد مرگ میندازه. اون وقت یه چیزی که واقعا قلب آدم درد میاد که برای شما عرض کنم، اینها برای اینکه پدر مادران بزرگانشون همه کافر بودن، دنبال این هستن که کفر پدر مادر رسول اکرم را هم اثبات کنن که بله از خدای عالم خواستم که برای شما عرض کنم برم زیارت کنم، ما قبر مادرم را اجازه داد، ولی من از خدا خواستم برای مادرم استغفار کنم، خدا به من اجازه نداد. من نمیدانم این چی پیغمبریه این وهابیا درست کردن که نمیتواند برای مادرش از خدا طلب مغفرت کنه. خیلی عجیب. ببینید اینها را، چهار تا از این امثال سلمان رشدی پلید اینها را میگیرند و ده ها کتاب آیات شیطانه می‌نویسند دیگه. و همچنین در کتاب مستدرک علی الصحیحین جلد 2 و صفحه برای شما عرض کنم 336 باز به همین شکلی هست، خرج رسول الله ینظر فی المقابر، پیغمبر آمد بیرون و در قبرستان به قبرها برای شما عرض کنم نگاه میکرد. ثم تخت القبور یا تخت القبور، و این قبرها را یکی پس از دیگری خلاصه عبور میکرد. حتی انتها الى قبر، تا رسید به یک قبری. حالا دوستان از اگر این قبرها خراب شده بود، خاک بود، اینی که حضرت فرمود که ثم تخت القبور قدم میذاشت روی قبرها، این از کجا معلوم بود اینجا قبره؟ یا اونجایی که الی قبر منها فنا جاه طویلا، آمد روی قبری اونجا خیلی درد دل کرد. ثم ارتفع نحیب رسول الله باکیان، ناله رسول اکرم بر روی قبر مادرشون بلند شد. نالش بلند شد، نه گریه، یعنی با صدای بلند و حق حق شروع کرد گریه کردن. و ما هم به گریه رسول اکرم گریه کردیم. خلیفه دوم آمد گفت یا رسول الله چرا گریه کردیم؟ ما هم به گریه تو گریه کردیم. حضرت فرمود آیا گریه من شما را ناراحت کرد؟ گفتیم بله یا رسول الله. حضرت فرمود ان القبر الذي رأيتموني اناجي في قبر امي آمنه بنت وهب، این قبری که من درد دل می کردم با او، قبر مادرم آمنه بوده سلام الله علیه. فناجاه طویلا، پیغمبر درد دل می کرد. خب حداقل بابا این عقل داشته باشن این وهابی ها، همین یک روایت کفایت میکنه. اگر واقعا مرده نمیشنوه، ارتباطی نداره، پیغمبر با که مناجات میکرد، درد دل میکرد؟ یعنی با خاک درد دل میکرده، آیا این توهین به رسول اکرم نیست؟ الا ای حالین این مسائل کاملا مطرحه و این اشکال اساسی است. خب عزیزان ما هم میدانن حضرت آمنه کی از دنیا رفته؟ پیغمبر 6 ساله بوده و رسول اکرم در سال 40 مبعوث شده، یعنی چقدر؟ 34 سال بعد از رحلت مادر بزرگوارشون. فرض 13 سالم در مکه بوده پیغمبر، بعد از او دارد میاد به طرف مدینه قبر مادرش زیارت میکنه.
نزدیک 46 ساله میشه.
بله نزدیک 46 سال 47 سال بعد هنوز قبر مادرشون مشخصه، آثار قبرم اونجا هست و در کنار قبر حضرت آمنم قبرهای دیگر هم هست. پیغمبر داره قدم میزنه روی قبرها رد میشه تا به قبر مادر بزرگوارشون میرسه. خب این رو بیان به ما جواب بدن این آقایان، یا بیان جواب بدن که چیه قضیه. و اضافه دوستان عزیز، این کسانی که این روایت ها رو جعل کردن ظاهرا تاریخ اسلام رو فراموش کردن، چون میگن آدم دروغگو کم حافظه هم هست. خب ببینید عزیزان ما، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه هست، مردم مدینه که بعضی هاشون اسلام میارن، مصعب ابن عمیر را میفرستن برای شما عرض کنم مکه و احوال قضایا را میگه در برای شما عرض کنم منطقه عقبه که همون منطقه منا هست، با رسول اکرم بیعت میکنن و هنوز اسلام بین مردم مدینه منتشر نشده و هنوز مردم خبر از اسلام ندارند. خب در این حال برای شما عرض کنم کسی بخواد بیاد به مدینه این قبرها را همه را ویران کنه، بت‌ها را نابود کنه، هر کس عکسی کشیده تو خونه‌اش عکس‌ها را بره خلاصه با رنگ سیاه همه رو از بین ببره. آیا اینها مسخره نیست؟ اینها در حقیقت جهل اینها، نادانی سازندگان این روایت به تاریخ اسلام نیست؟ اینها واقعا ما نمیدانیم چیه قضیه. اصلا ما روایت هم صحیح، اصلا این روایت صحیح وقتی با واقعیت تاریخی
تطبیق ندارد.
آیا این رو ما چه کار کنیم؟ اضافه عرض کردم رسول اکرم در تشییع جنازه است، یک نفر میاد مدینه برمیگرده، هنوز پیغمبر در تشییع جنازه است، دوباره امیرالمومنین میاد این همه کار انجام میده. خب حداقل این کارها که بخواد در مدینه همه قبرها را چیز کنه، تو خانه ها بت‌ها را نابود کنه، در خونه ها بره تمام عکس‌ها رو، خودش حداقل چند روزی طول میکشه، هنوز بر میگردد به مکه، رسول اکرم هنوز در تشییع جنازه هست. خب این تشییع جنازه هم در مکه با اون وضعی که اینا داشتن، من نمیدانم آیا رسول اکرم اینقدر اونجا امنیت و آزادی داشت که یک مسلمانی از دنیا بره برای او بخوان تشییع جنازه ای بکنن. حالا اینها نمونه هایی از جعلیاتی است که در اینجا ایجاد کردن.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم استاد. اما بعضی وقتایی که خلاصه بحثی مطرح میشه تا میگیم آقا فلان میگه از قرآن بگید، بعضی از این وهابیا خلاصه وقتی حرفی برای گفتن ندارن. حالا استاد این روایات و این عمل وهابیت که حالا واقعا نابود میکنن، تخریب میکنن قبور رو، هرچند اونایی که خودشون بخوان، این از منظر قرآن، از نگاه قرآن عزیز ما چجوری میشه ارزیابیش کرد؟
ببینید اون شبمون عزیزمون زنگ زده بود از کردستان بود،
بله فکر میکنم،
بله، که میگفت آقا این کار شماها همه مخالف قرآنه. گفتیم خب کدام آیه؟ گفت بلد نیستم، یادم نیست. حالا ما ازشون خواستیم بره قرآن رو یاد بگیره بیاد ببینیم امشب برای ما بیاره کدام آیه قرآن آمده که حرم ساختن حرامه، روی قبر بنا کردن حرامه، برای شما عرض کنم ذریح درست کردن حرامه. خب اینا را بیاره مردم، حتی شیعه اگر هم حرفشو گوش نکرد، حداقل آقایان حنفی ها گوش کنن، برن قبر ابو حنیفه را خراب کنن، شافعی ها بدانه که ما در قرآن همچه آیه ما داریم که خدا گفته حرم ها را خراب کنید، برن قبر امام شافعی رو خراب کنن، حنبلی ها بدانن که در قرآن خب همه تابع قرآنن، همه مسلمان ها تابع قرآنن. حالا شیعه بگیم آقا قبول ندارد قرآنی که شما میگید، چون خدایی که بخواد پیغمبرش بره اون رو با هفتیر بزنه، قرآنش هم پیغمبر میتونه به قول اضافه کم بکنه دیگه، این خدایی که اینقدر قدرت نداره به قول نمیشه دربارش حرف زد. ما حالا ببینید دو تا آیه از قرآن ما میاریم خیلی ساده و ساده برای شما عرض کنم، ما مطرح میکنیم، تلاش میکنیم این معنای این آیه و تفسیری که اهل سنت داره این داره روشن بشه، باز بشه برای همه. آیه اول سوره نور هست برای شما عرض کنم، آیه 36 که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانه هایی که خدای عالم اجازه داده ترفع برافراشته بشه، بلند بشه. خب به ما این آقایان بیان ببینیم اولا این بیوت کیه. ببینید فی بیوت اذن الله قطعا خانه همه مسلمان ها نیست، خانه های خاصیه. یسبح له فیها بالغدو والآصال و امثال، این ویژگی ها مال همه خانه ها نیست، خانه های خاصیه. دوم ببینیم مراد از ترفع رفعت بگیرد، بلند بشود، برافراشته بشود، نمایان بشود، این خانه هایی که خدا اجازه داده نمایان بشه اینها چیه؟ ببینید آقای ثعلبی در تفسیر الکشف و البیانشون جلد هفتم، عزیزان دقت کنم، از بریده اسلمی هست که پیغمبر اکرم وقتی این آیه را خواند، برای شما عرض کنم مردی بلند شد گفت که یا رسول الله این خانه کدام خانه است؟ حضرت فرمود مراد از این خانه خانه انبیاست، فی بیوت اذن الله یعنی خانه انبیا نه خانه افراد عادی. ابوبکر بلند شد گفت یا رسول الله این خانه علی و زهرا هم جز خانه انبیا هست؟ حضرت بله من افاضلها، از فاضل ترین خانه انبیا، با فضیلت ترین خانه انبیا خانه حضرت علی و زهرا است.
جالبه که ابوبکر هم سوال کرد.
بله و همچنین عزیزان دقت کنن، اینم کتاب دارالمنصور سیوطی هست با تحقیق دکتر ترکی جلد 11 صفحه 74، باز همینجا فقام الیه ابوبکر فقال یا رسول هذا البيت منها لبيت علی و فاطمه، اشاره کرد به خانه علی و فاطمه، آیا این خانه هم جز خانه انبیا هست؟ حضرت فرمود بله با فضیلت ترین این هاست. عزیزانم دقت کنن اخرج ابن مردوی تا آخرش هیچ اظهار نظری هم سیوطی نکرده، با اینکه سیوطی به یک روایتی میرسد ضعیفه بلا فاصله میگه مثلا اخرج ابن مردوی به سند ضعیف. این دیگه روش آقای سیوطی هست، قبلا ما اینو توضیح دادیم. و همچنین آقای آلوسی ایشون هم در روح المعانی جلد 18 برای شما عرض کنم همین روایت را میاره. بعد جالب اینه ایشون میگه و هازا این صحه لا ينبغي العدول عن، اگر این روایت صحیح باشه ما نمیتونیم دیگه ازش عدول بکنیم. خیلی مهمه، ما سوال میکنیم آقای آلوسی اگر روایت صحیح نیست چرا اشاره نکردی؟ ببینید اینا همه نشان میده که ببینید مسئله مسئله اهل بیت است و مسئله زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمیتونه قبول بکنه. خب این صحه اگر صحیح باشد نمیتونه. خب آقا جان اگر صحیح نبود، اشکال سندی داشت، اشکال دلالی داشت، خب آقای آلوسی چرا شما برای شما عرض کنم اشاره نکرده. معلومه بینید خدا آلوده میست دلیلی بر عدم صحت نداره. داره این صحه اگر خب بابا جان من یک اشکالی دیگه بقولید چیزه به قول عادی دیگه همونطور که در جاهای دیگر وقتی میاد آقا رافضه اینه درست کردن نمیدنم شیعه ها اینه درست کردن روایتش فلانیست ضعیف کذابه فلان راوش وزائه. خب اینها همه نشان میده بر اینکه پس خانه حضرت زهرا و خانه امیرالمؤمنین جزء خانه ها است که خدا فرموده باید اینا برافراشته بشد رفعت بگیرد. حالا ببینیم مراد از رفعت چیه. اصلا ما میخوام بریم تو قرآن، جای دیگه هم نمیخوام بریم. ببینید خدای عالم در سوره بقره آیه 127 و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، حضرت ابراهیم و اسماعیل پایه‌های ستون‌های مکه را برافراشته کردند. یرفع معنای چیه؟
کعبه منظور، یا
کعبه دیگه خانه خدا. ستون‌های مکه یعنی اون چهارچوب
کعبه
را برای شما عرض کنم چیکار کردن؟ برافراشته کردن. یرفع به معنای چیه؟ هر معنایی که شما اینجا دارید یرفع، یرفع ابراهیم القواعد، در همون آیه نور هم فی بیوت اذن الله ان یرفع همین معنا رو بگیرید دیگه. این یعنی در حقیقت حرم ساختن بنابر روی قبور اینها زریح درست کردن، گنبد درست کردن، همون کاری که حضرت ابراهیم یعنی چیکار کرده؟ اینها را ساخته، برافراشته کرده. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، اونجا هم باید همین معنا باشه. پس این یک نکته. دوم، خود برای شما عرض کنم آقایان میگن آقا مراد از ترفع و یذکر فی اسمو اینجا برای شما عرض کنم چیه؟ تعظیم اینها هست، تکریم اینها هست. خب ببینید این کتاب زاد المسیر آقای ابن جوزی هست، 597 جلد 6، در همین اذن الله ان ترفع میگه احدها ان تعظم، یکی از معانیش این است که اینها مورد تعظیم قرار بگیره. خب ما از شما سوال میکنیم تعظیم و تکریم قبور ائمه به چیه؟ آیا این ذریح ساختن، گنبد ساختن از مصادیق تکریم هست یا تکریم نیست؟ خب شما ببینید آقا در طول تاریخ قبل از اسلام نسبت به قبور بزرگانشون میخواستن تکریم بکنن، بر بالای قبر و گنبدی ذریحی تکریم. آقایان احناف آمدن قبر احمد ابن ابو حنیفه را خواستن تکریم کنن، گنبد بارگاهی ساختن. آقایان اهل سنت خواستن از آقای بخاری تکریم کنن، اومدن گنبد بارگاهی. اصلا این مصداقش کاملا مشخصه، مگر اینکه یک کسی واقعا بیعقل بیعقل باشه که الحمدلله دشمنان ما حالا یک دونه معین کردن، ما بقی هم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان و قس الهازا باب فعلله و تفعلله، همشون از این قبیل هستن. حتی همون آقایی هم که این حرف زده خودش هم خارج از این قاعده نیست. و ثانی انتبنا، نظریه دوم است که ما اینجا ساختمان بسازیم بر روی قبر اینها. مجاهد و قتاده همش همین رو گفتن. پس این آیه کاملا دلالت می کند بر مشروعیت ساختن حرم بر روی قبور ائمه علیهم السلام. و همچنین در تفسیر بحر المحیط هم آقای ابو حیان اندلسی 745، ببینید ایشم همین داره، اذن الله ان ترفع ای ترفع ای یعظم قدرها، تکریم و تعظیم بشه. این رو حسن بصری و ضحاک گفته، ابن عباس و مجاهد گفته نه، ساختمان روی قبر اینها باشه و برافراشته بشه، ساختمان بلند یعنی بالاتر از خانه های عادی. و همچنین خود آقای آلوسی هم در تفسیر المعانی جلد 18 برای شما عرض کنم میگه بناؤها رفیعتن عالیه لا کسائر البیوت، باید ساختمانهای اینا خیلی بلند باشه نه مثل دیگر خانه ها خیلی بالاتر. و فسر بعضهم الرفع به بنائها رفیعتن، خانه های انبیا، خانه های امیر المؤمنین و زهرا باید یک ساختمان های بلندی باشه. دلیلش هم چیه؟ از یرفع و ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل.
همون دلیلی
که ما اشاره کردیم ایشون همین آورده. بابا جان من یه مقداری برید قرآن بخونید، شعار ندید، فقط شعار ندید. این دیگه قرآنه، اینم که علمای اهل سنته، هیچ کدام شیعه هم که نبودن. نکته دوم، آیه دوم، آیه 21 سوره کهف. خب ببینید دوستان عزیز، بعد از اینکه اصحاب کهف که اونجا نزدیک 300 سال اونجا خوابیدند و بلند شدند و غیره اینها، و بعد احساس کردند که مردم از جایگاه اونها خبردار شدند، از خدا خواستن اونها را از دنیا ببره، این آقایان اونجا جان باختن، مردم آمدن دیدن، اصحاب کهف همه جان باختن. اینها مردم با همدیگر اختلاف کردن، فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، ما بر روی قبر اینها ساختمان یادبود درست کنیم. بعد میگه قال الذین غلبوا علی امرهم، اونها که دیگه پیروز شدن در این گفتگو، گفتن لنتخذن علیهم، بر بالای قبر اینها ما مسجد میسازیم. خب اگر چنانچه بالای قبر اینها مسجد ساختن کفر بوده، بدعت بوده، نمیدانم بت ساختن بوده، خب خدای عالم باید یک چیکار بکنه؟ یک اشارهی بکنه دیگه. و خدای عالم در اگر اشتباه نکنم آیه 13 میگه یا پیغمبر، ما داستان اصحاب کهف را که به حق هست بر تو قرائت میکنیم. خودش اثبات میکنه تمام اینها به حق. نیان میگن خب شما ببینید خدای عالم از کار فرعون حرف میزنه بلافاصله محکوم میکنه، از نمرود حرف میزنه بلافاصله محکوم میکنه، اینجا میاد نه تنها محکوم نمیکنه بلکه میاد میگه اینها را ما به حق بر تو برای شما ارسلان قرائت میکنیم، اصلا ما کاری با اونها نداریم. ببینید عزیز من، این زمخشری از علمای بزرگ و استوانهای تفسیری اهل سنت، این الکشافه، اون عزیزمون که اون هفت در دستور شب قبل زنگ زده بود، لطف کنید عزیز من، این دیگه عالم شیعه، برای شما عرض کنم شیعه نیست، یقیناً زمخشری هزار برابر جناب عالی از قرآن باخبره، هزار برابر ابن تیمیه برای شما عرض کنم پلید و ابن عبدالوهاب قرآن بلد بوده، اینا دیگه مفسر قرآنه دیگه، یعنی عمری در قرآن گذرانده. ببینید چی دارن میگن، مال 538 هم هست، یعنی حداقل نزدیک 200 سال قبل از ابن تیمیه بوده. ایشون در اینجا جلد سوم برای شما عرض کنم مال کجا هست؟ مکتبه اوبیکان ریاض عربستان سعودی، برای شما عرض کنم خیابان ملک فهد در تقاطع عروبه، این هم فکس و این هم تلفنشون، در عربستان هم چاپ شده این کتاب. ببینید در صفحه 574 عزیزان خوب دقت کنن، اینها برای شما عرض کنم گفتن که ما میخوام برای شما عرض کنم بر روی قبر اینها یک مسجدی بسازیم، چون لنتخذن علی باب الکهف مسجدن، ما میخوام در اینجا مسجدی بسازیم، یصلی فیه المسلمون یا یصلی فیه المسلمون، مسلمان ها بیان در اونجا نماز بخونن. بس معلومه که اینا جزء مسلمان ها بودن. و یتبرکون به مکانهم، به جایگاه اصحاب کهف هم تبرک بجویند.
اینم تبرک،
اینم تبرکش. اون هم نماز خواندن در کنار قبر اینها. خب بابا جان تو که این همه دم از قرآن میزنی، این که دیگه یه عمری، چون مثلا یک آیه هم که ما گفتیم بیار بگه، ما نمیدانیم کجا هست، یادم نیست و یقینا هم نمیتونی پیدا کنی، ولی این بابا که یک عمری قرآن تفسیر کرده، قرآن خوانده، بفرمایید. این هم نمونه این حرفشون. آقای طبری در تفسیرشون جلد 15، عزیزان دقت کنن خوب، و قال المسلمون بل نحن احق بهم و هم منا نبنی علیهم مسجدن، ما بر روی قبر این اصحاب کهف مسجد میسازیم، نصلی فیه، در اونجا نماز میخوانیم، و نعبد الله فی، اگر واقعا قبر، اگر اونجا مسجد ساخته بشه، اونجا میشه بتکده، بتک وطوای این علق مزغه های وهابی، اگر مسجد بعدن بنا شده باشد باید مسجد ویران بشه، قبر بعدن باشد باید این جنازه ها رو بردارن ببرن بیرون نبش قبر کنن. خب بفرمایید، اینا آقای طبری شما دیگه، بفرمایید ببینید که چیه قضیهش. این هم آقای ابن جوزی متوفای 597، این هم زاد المسیر جلد 5، فقال المسلمون نبنی علیهم مسجدن، ما میخوام مسجد بر روی قبر اینا درست کنیم، لأنهم علا دیننا، اینا بر دین ما بودن. مشرکین هم یک حرفای دیگری میزدن. تفسیر فخر رازی بفرمایید جلد 21 صفحه 106، لنتخذن علیهم مسجدن، ما بر روی قبر اینها مسجد، نعبد الله فیه، عبادت میکنیم، نستبقی آثار اصحاب الکعب به سبب ذالک المسجد، ما این مسجد رو میسازیم آثار اصحاب الکعب کهنه نشه، جاودانه برای آیندگان بماند. یعنی مسجد رو میسازند تا قبر اصحاب الکعب از بین نره
و زنده
بمانه، یاد اینها و نام اینها برای آیندگان زنده بمانه. خب دیگه از این بهتر، از این عبارت واضحتر. آقای شوکانی هم به همین شکل در فتح القدیرشون جلد 3 صفحه 384 میگه آقا این که میخوان مسجد بسازن، این دلالت می کند اینهایی که پیروز شدن همشون مسلمان بودند. این مسلمان ها بودند پیروز شدن، می خواستن بر روی قبر اصحاب کهف مسجد بسازن. خب دیگه از این واضح تر من نمی دانم دیگه به چه زبانی باید با این آقایان حرف بزنیم تا ینعقو که ینعقو به ما لا یسمع نباشد. گرچه ما هیچ شکی نداریم، ما چون سمون بکمون امیون هستن، تمام اینها گویا این آیات، آیات سوره یاسین بود داشتیم برای این آقایان میخواندیم. بله من در خدمت شما.
خب خیلی متشکرم استاد. پس اون نکته که در ابتدا مطرح شد، در واقع اون روایتی که مطرح کرده بودن که امیرالمومنین مأموریت داشت، این رو توضیح دادید، از منظر قرآن هم به خوبی بیان فرمودید. اما میخوام ببینیم که روش و سیره صحابه، حالا اون در اون دوره زمان، حالا بعد از پیغمبر، صحابه‌ای که پیغمبر رو درکن در بنای قبول به چه شکل بوده اون دو؟
بله من چیزی ان شاء الله بخوام امشب هم بیه. بله بله ببینید عزیزان، این وفاء الوفا هست، مال آقای سمهودی است، از علمای بزرگ اهل سنت و از شخصیت‌های برجسته هست، جلد 2 صفحه 541. ببینید و کان بیت عایشه رضی الله عنها احد الاربعه المذکوره لكن سیات من رواد ان لم يكن عليه حائط زمن النبي، اصلا در زمان پیغمبر دیواری نداشته خانه عایشه. ببینید خانه عایشه نسبت به مسجد اصلا دیواری نداشته. اول کسی که دیوار برای آن گذاشت عمر ابن الخطاب بوده، یعنی آمد اونجایی که قبر پیغمبر آمده دیواری برای او درست کرد که قبر نبی مکرم کاملا محفوظ باشه. اگر چنانچه بر روی قبر هر گونه بنا حرام هست، قبرها را باید با خاک یکسان بشه، این دیوار ساختن بر روی قبر پیغمبر چه معنایی دارد؟ کی ساخته؟ شخص خلیفه دوم. دیگه از این واضح تر. و همچنین در باز وفاء الوفا جلد دو صفحه 543، عزیزان خوب دقت کنن، از عایشه هست، میگه ما زلت و ازع و خماری، من همیشه تو خونم بدون روسری بودم، بعد از رحلت پیغمبر روسری سرم نمی کردم، و اتفضل فی ثیابی، لباس خانه می پوشیدم. من خانم ها میخوام برن بیرون یک لباس خاصی دارن، در خونه لباس راحتی، اتفضل فی ثیابی یعنی خونه لباس راحتی می پوشیدم، حتی دفن عمر، عمر را در خانه من دفن کردن، فلم ازل متحفظتن فی ثیابی، بعد از او دیگه لباسم رو می پوشیدم، رو سرم رو میگذاشتم. من یک سوالی دارم از این وهابی ها، اگر واقعا خلیفه دوم مرد تمام شد رفت، ارتباطی هم با این دنیا ندارد، خبری هم ندارد، خب عایشه به چه دلیلی بعد از دفن پیغمبر، دفن عمر در خانهش روسری به سرش میکرده، لباس میپوشیده؟ بله. اینی که داره روسری میزنه به سرش، یقین دارد که عمر در این قبر دفن شده، میبیند او را نامحرمه، قبل از او پدرش بود، رسول اکرم بود، میگه فلم ازل از سیابی از خماری. خب بفرمایید، قبلا روسریش باز میکرده، لباس خانه میپوشیده، چون ابوبکر محرم بود، پیغمبرم یک نامحرم دفن شد اینجا، این نامحرم معلومه میدیده این را، بابا خود عایشه معتقد است که مرده، میبیند، ارتباط با این دنیا دارد. اون وقت این دوده وهابی ها به تبع از این شیخ شیاطین میگه آقا نه، آقا دیگه اصلا ارتباط ندارد، مرده که مرد تمام شد رفت، اصلا نه صدای ما را میشنوند، نه جواب به ما میدن، اصلا به هیچ وجه ما تفاته. این یک نکته. نکته بعدی میگی کان یأخذون من تراب القبر، مسلمان ها می آمدن از خاک قبر پیغمبر به عنوان تبرک برمی داشتن. خب اگر خاک قبر پیغمبر ارزش نداره، برای چی می آمدن تبرک برمی داشتن اونجا؟ فامرت عایشه به جدار فضرب علیهم، عایشه دستور داد یک گنبد مانندی بر روی قبر پیغمبر گذاشتند و یک دیواری کشیدند، در دیوار یک سولاخی گذاشته بودند، فکانو یأخذون منها، مردم می آمدن دستشون دراز می کردن از همون سولاخی که در دیوار بود، از قبر پیغمبر خاک قبرش به عنوان تبرک بر می داشتن، فامرت بالکو و فسدن، دستور داد همون سولاخ هم چیه؟
بسته
شد. خب آقا اینی که دیوانی بر روی قبر پیغمبر کشیده و به این شکل اگر دیوار گذاشتن، فرقی نمی کند که دیوار باشه چه زری باشه، در حقیقت یک نوع تکریم است و
نشانی است.
خب اگر این برای شما عرض کنم اشکال داشته، چرا عایشه همچه کاری کرده؟ و از اون طرف ببینید البدایه و نهایت جلد 12 صفحه 414، در زمان ولید ابن عبدالملک، میگه خلاصه داستانش خیلی مفصله که عمر ابن عبدالعزیز دستور داد تمام خانه های اطراف را بخرن و داخل خانه کنن، فادخل فیه الحجره النبویه، حجره پیغمبرم داخل مسجد شد، کدام حجره؟ حجره عایشه، فدخل القبر فی المسجد، قبر پیغمبر داخل مسجد شد. خب آقایان وهابی ها به ما بفرمایید این که دیگه نه عمر ابن عبدالعزیز شیعه بوده، نه ولید ابن عبدالملک شیعه بوده، این دیگه مال خودتون هست. شما برای اینها بر قربان صدقه میرید و برای شما عرض کنم فدایی هستید، بفرمایید. بعد میگه آقا سایر حجرات اماتون کاری با اون نداریم. فدخل القبر فی المسجد، بفرمایید. قبر داخل مسجد شد، اگر چنانچه قبر در مسجد موجب بطلان نمازه، پس از اون زمان یعنی از سال نزدیک 100 هجری تا الان، یعنی نزدیک 1300 نزدیک 37-38 سال مسلمانان نماز میخوانن، نمازشون باطله. نماز باطله دیگه، این دیگه برای شما عرض کنم شک شبهی ندارد. نکته بعدی باز در وفاء الوفاء جناب آقای سمهودی هست، جلد سوم صفحه 897، در رابطه با فاطمه بنت اسد. فلما توفیت خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فامر بقبرها، دستور داد قبری بکنند. فحفر فی موضع المسجد الذی یقال له الیوم قبر فاطمه، همون جایی که مسجد بود. این چیه قضیهش؟ یعنی یا مسجد بعدن بر روی قبر فاطمه بنت اسد ساخته شده، بس هر فتوای شما رو باطل میکنه. مسجد بوده، قبر فاطمه بنت در داخل مسجد بوده، اینم باز حرف شما را باطل میکنه. در خلاصة الوفا بخبار المصطفى مال سمهودی جلد 2 صفحه 409 تراحتمی از عبدالعزیز داره که ان مصعب ابن عمیر و عبدالله ابن جش، بله، دو فنا تحت المسجد الذی بنی علی قبر حمزه، کنار قبری که بر کنار مسجدی که بر روی قبر حضرت حمزه سید الشهدا بوده. پس بر روی قبر سید الشهدا بس چی بود؟ مسجد بوده. و از اون طرف باز در خلاصة الوفا جلد 3 برای شما عرض کنم ان فاطمه بنت رسول بنت رسول الله کانت تزور قبر حمزه ترمه و تصلحه و قد تعلمه به حجر. حضرت زهرا دیگه، والا من نمیدونم، صحابه میدونن، حضرت زهرا صحابه نمیدونن. حالا شاید این وهابی ها فردا یک روایت رو بیارن که بگن حضرت زهرا نسلی صحابه پیغمبر نبوده. میگه قبر حضرت سید حمزه شنید زیارت میکرده و اگر خرابی در قبر بود ترمیم میکرد و اونها را درست میکرده. خب اگر بناس پیغمبر دستور داد تمام قبرها را شما با خاک یکسان کنید و اینها را با زمین هموار کنید، این ترمه و تصلحه معناش چیه؟ حضرت زهرا خرابی های قبر رو ترمیم می کرده. قبری که با خاک یکسان باشه با زمین، این ترمیم کردن نمی خواد، اصلاح کردن نمی خواد. وقت تعلمه به حجرین، یک سنگی بگذاره اونجا مردم بدانن برای اینجا قبر حضرت حمزه سید رو، دیگه نمی خواد. بابا این دیگه روش صحابه بوده، اینا دیگه مال ما که نیست، این همه این بحث ها مال شما هاست. این خیلی واضح و روشنه که این مباحث کاملا در عهد صحابه بوده و عهد بنی امیه و بنی العباسی که به قول تابعین و اتباع تابعینه که شما اونها را ازش به سلف صالح تعبیر میکنید، این قضایا بوده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد. اگر اجازه بدید به همین مقدار کافی باشه، انشالله ما در خدمت دوستان خوب و بیننده اون باشیم و صداشون رو بشنویم، تلفن هاشون رو انشالله داشته باشیم. ضمن اینکه باز هم یادآوری میکنم همه راه‌های ارتباطی در اختیار شما هست که با ما ارتباط داشته باشید. میخوام یک مدح و منقبت وجود نازنین آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو بشنویم و ببینیم در برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی ولایت که کلی بهمون انرژی میده و انگار که اصلا وقتی نام امیرالمؤمنین رو میبریم، وقتی که یا علی میگیم، انگار که اصلا تو بهشت، چرا که اصلا رمز ورود به بهشت ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، اون سر جای خودش. تو این دنیا ما بچه شیعه ها، ما عاشقان امیر المؤمنین وجود نازنین حیدر کرار، همین یا علی که میگیم انگار که رفتیم بهشت.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسن نسل و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، من و جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار دیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، شهید و علی شاهد و علی مشکوک، علی پناه و علی منجی و علی منجا، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
به 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 به، چقدر قشنگ، چقدر زیبا، چقدر لذت بخش بود شنیدن نام امیرالمؤمنین، مدح و منقبت وجود نازنین امیرالمؤمنین و این شروحالی که آدم وقتی که میبینه، مخصوصا با این تصاویر نجف، اون ایوان نجف و اونجایی که رسید به اوجش که ما تو اذانمون هم میگیم که اشهد و ان علی ان ولی الله، این شهادت این رو که بر زبانمون جاری میکنیم، شهادت ولایت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام، واقعا یک حس و حال عجیبی به ما میده. و اگر بخوام واقعا خلاصش رو بگم اینه که با شنیدن نام امیرالمؤمنین و گفتن نام علی جگرمون خنک میشه. الهی که تو این گرمای تابستانه که خیلی هم طاقت فرسا شده و هوا هم الان نزدیکای 50 درجه هست که با بعضی وقتا یک لیوان آب خنک دل ما جلا پیدا میکنه و جگرمون خنک میشه، بچشیه ها با نام امیرالمؤمنین حالت برای دل مهربانشون اتفاق بیفته. هر جای این عالم هستید انشاءالله که گواره وجودتون باشه عشق و ارادت و محبت حضرت حیدر کرار. خب میخوایم در خدمت دوستان خوب بینندمون باشیم. حالا ببینیم چند تا تلفن میرسیم پخش بکنیم توی این فرصت کمی که باقی مونده. اگر دوستان ملاحظه بکنن مختصر و مفید بشه، فکر میکنم که بتونیم چند تا تلفنی رو داشته باشیم. آقای مؤمن طاق اگر اشتباه نکنم و فامیلشون رو درست خونده باشم، از خوزستان. سلام علیکم.
من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی حفظ الله تعالی و خدمت مدیری توانا آقای علی اسماعیلی.
ممنونم،
خیلی متشکرم از این که امشب من برنامه‌تون را دارین و با شما تونستم صحبت کنم.
من فامیل شما رو درست خوندم؟
بله، مؤمن طاق، یکی از شاگردان امام صادق بود.
آره، که توی علم چقدر فامیل قشنگی داری.
کلام اینا وارد بود، ما هم به تبرک به اسمیشون یک اسمی واسه خودمون چیز کردیم.
فضای مجازی هم با همین اسم فرق.
خیلی عالیه. خب بفرمایید.
بله، یک عرضی داشتم خدمت همه بینندگان عزیز. این که الان الحمدلله رب العالمین با این شبهاتی که وهابیت مطرح میکنه و حتی بعضی از اهل سنت، الان الحمدلله الان فضای مجازی شیعه مخصوصا با این مناظراتی که اخیراً مجموعه مذهبی ندای شیعه که بینندگان شبکه جهانی ولایت هستن الحمدلله پیروز هست فضای مجازی شیعه و حتی بزرگتر از این وهابیای فضای مجازی، وهابیهای کارشناسان شبکه‌های وهابی مثل کمال شرف از شبکه وهابی الرحمه اومد مناظره کرد با یکی از محاورین شیعه و مناظره کننده‌های شیعه و شکست فجیعی خورد توی مناظره در موضوع امامت. اینا که دیگه این بزرگشون بود هیچ کاری نکرد و فرار کرد. بعدش خدا شاهده بعد از مناظره فوری دیلیت اکانت کرد، اکانتشو پاک کرد از ترس این که بیان تسلیت بهش بگن به خاطر شکستش. و الحمدلله امشب هم آخرین مناظره ندای شیعه خواهد بود. کسی خواست میتونه به سایت مراجعه کنه، اونجا پخش آنلاینشو ببینه. و یک موضوعی هم خواستم بگم مرتبط با برنامه تون هست.
بله،
این که اینا میگن اگر بنای قبور ساختن شرکه، خب اولین مشرک میشه ابو جندل صحابی. آقای ابو جندل صحابی وقتی که ابو بصر صحابی فوت کرد، دفنش کرد آقای ابو جندل و رو قبرش مسجد بنا کرد. در کتب اهل سنت مثل وافی بالوفایات جلد 10 صفحه 108 چاپ دارالکتاب العربی و عمدة القاری جناب عینی جلد 14 صفحه 16 میگه فدفنه ابو جندل مکانه و صلى علیه و بنا علیه مسجدا. اگر اینا بخوان اینو بگن شرکه، این هم اولین مشرک.
بله،
و دو تا سوالم داشتم از خدمت حضرت استاد که خیلی سوالات مهمی هم از نظر شخصی بنده، اگر پاسخ بدن خیلی ممنون ایشون میشم.
بله،
این که نظر ایشون درباره انتساب کتاب رجال ابن غزائری به خود آقای ابن غزائری و کلیاتی درباره این کتاب توضیح بدن خیلی ممنونشون میشم. و دوم این که شنیدن که آقای زهبی گفته اگر یک راوی یک جرح داشته باشه هیچ روایتی ازش قبول نیست، اگر ممکنه اینم نشون بدن خیلی متشکر میشم از حضرت استاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، منتظر باشید آقای برادر عزیز.
میبوسم و ازشون تشکر میکنم که همچین شاگردان خوبی چه در فضای مجازی چه در دنیای واقعی تربیت کردن.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. التماس دعای خیر، تشکر از تماس شما. بریم به دیار سیری جان. آقای نوربخش از عزیزان بیننده خوب ما هستند. سلام برای آقای نوربخش.
با عرض سلام خدمت شما آقای اسماعیلی و همچنین خدمت استاد بزرگ آقای آیت الله قزوینی.
سلامت باشید، ممنونم، در خدمتیم.
من صحبتمو در چند بخش خدمتتون عرض میکنم. اول که معذرت خواهی میکنم از این برادران که تلفن رو جواب میدن، اگه ناخواسته حاضر حضرتی از من بهشون رسیده. دوم میخواستم ببینم در سخنرانی که بعضی از روحانیون انجام میدن، آیا پروسه یا حساب کتابی هست که این شبکه های وهابی سوء استفاده نکنن؟ مثلا الان دو تا آقا هستن روحانی، یکیشون لهجه اصفهانی داره و یکیشون هم در شبکه راه امام حسین، که اصلا به نظر من اگه این دوتا نبودن اصلا کلا شبکه های وهابی تعطیل میشدن. این هم یک موضوع. و یه شعر هم گفتم در مورد آقا مازمان در چند خط اگه اجازه بدید.
بله کوتاه بفرمایید.
لازم است صداتون خیلی ضعیف دارم.
صدای شما رو داریم، بفرمایید آقای نوربخش.
باز در عمق دلم احساس خاری میکنم، با طلوع یاد تو شب زنده داری میکنم. من نمیدونم کجا و کی تو از ره میرسی، چشم بره ماندم ولی چشم انتظاری میکنم. گرچه در افکار من مانده رخ زیبای تو، باز با یاد رخت من بیقراری میکنم. هر کجا دل از نبودت پر شده از یأس و غم، باز با امید تو امیدواری میکنم. این بیتشو برای آقای خدمتی گفتم. مردم بی دین و مذهب را چنین افکار است، من برای دیدنت بیهوده کاری میکنم. روز جمعه که تو آیی چشمام از آن تو، من برای فرش ره هر دو راهی میکنم.
متشکرم.
من میخوام یه مقدار درباره آقای ابوهرده توضیحاتی بدم. با تشکر.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله جناب آقای نوربخش. بریم به آمریکا. سرکار خانم رباب، خواهر بزرگوارمون، پشت خط اتواتی هستن. خواهرم سلام علیکم.
سلام عرض میکنم اول بینندگان، شنوندگان، و من وثیقه گذاشتم یه ما زنگ نزنم امشب، من وقت دارم چون تو این هفته زیاد اومدم.
خواهش میکنم.
بعد سلام میکنم به جناب آقای اسماعیلی که همیشه یاد خارجی هستم.
سلامت باشید. ممنون.
سلام میکنم به جناب آقای دو حسینی عزیز ما. جناب آقای دکتر، من هر وقت شما میفرمایی و زیادم که تکه کلامی دونه برای شما عرض کنم، من خندم میگیم. در این که میگم روز قیامت تمام اینا رو میشکرن میذارن جلوی اینا، میگن چقدر گفت برای شما و شما ها نفهمیدید بود نکردید. این از این دوستان عزیز جواب تلفن میدن. گفتن خانم رباب چه سوالی داری؟ گفتم بالاخره یه چیزی در میارم. آخه جناب آقای دکتر شما که نمیذارید سوالی با که همه رو از هم داره لا جواب میدید، ولی حالا یه سوال بخوام در بیارم اینه. به شما تمام این سالها که دارید احمد میدشید لطف وحابیات که ند، لطف دید عزیزان احسنت و سایر فرقه. آیا اگر اونها این همه آگاهی هایی که شما میدید در کتاب های خودشان هست نذارن و نکنن حرفای پیامبر تعیین کرده، آیا ما نباید ازشون، یعنی من خودم رو میگم شما، نباید من ازشون سوال کنم مقدار به نبوتتون هم شک کن؟ عزیزان من اطلاعاتتون بستنه، این میتونه یه سوال باشه من از ما. بعد یه ذریعه هم سواد قرآنی اگه آدم داشته باشه کمک میکنه در نوعی. خداوند میفرماید کل جیان از واده ها، فقط خودش واده. آیا این هست سوال من درسته یا نه؟ از همه شما تک تک متشکرم. برای اینکه اجازه ما هم در این قربت از افتبه جدا نشیم.
متشکریم خانم رباب، خدا انشالله جزای خیرتون بده. خیلی وقت بود خلاصه بیننده های ما صدای شما را نشنیده بودن و خب ما شما را جزء شیر زنانی می دانیم در خلاصه اون دیار غرب در نشر فرهنگ اهل بیت و خلاصه تلاش برای برنامه های دینی خلاصه فروگذار نیستی. خدا انشالله شما را موفق بداره.
بله ممنونیم از این خواهر بزرگوارمون که به حق این صفت شیرزن فکر می‌کنم بهترین صفتی است که باید به ایشون بدیم و ان شاء الله که هم نام مادر حضرت علی اصغر رباب هم حسن با همین بانوی بزرگوار هم محشور بشن. خب
حالا تا ببینیم اگه فرصت شد باز هم تلفن هم خواهیم داشت. آقای مؤمن الطاق عرض شود که چند تا سوال استاد مطرح کردن در خصوص رجال ابن غزالی گفتن. بله. نظرتون رو بفهمید.
ببینید در رابطه با نظرات ابن غزالی ما در این کتاب المدخل الى علم الرجال و درایه اونجا ما مفصل بحث کردیم که ما همون نظر مرحوم آیت الله لزما خویی رو قبول داریم که انتساب این کتاب به ابن غزالی مشخص نیست، یعنی ثابت نیست که این کتاب اصلا مال ابن غزالی باشد، چون ما آنتی که سند قطعی داریم فرزندان ابن غزالی بعد از فوت پدرشون تمام آثار علمی او را از بین بردن، نگذاشتن. حالا دیگه بعضی وقتا فرزندان یا افرادی هستن نام پدر رو خلاصه زنده میکنن، مثل فخر المحققین که اومد اسم پدرش علامه هلی رو بلند کرد. بعضی از فرزندان هم این چنین هستن. ولی این کتابی که الان منسوب به ابن غزالی هست مطالبش دو دسته هست. یک دفعه آمده یک تضعیفی کرده همینطوری فلعی، ما خب اونا رو نمیپذیریم چون معلوم نیست که این کی هست. اول باید اون مضعف و جارح برای ما روشن بشه تا ما قبول کنیم جرح او و تضعیف او را. در بعضی از مواردشون داره استدلال میکنه، میگه روایات این آقا اینه 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 اینه، از روایاتش در میاد که چیه؟ مثلا این آقا ضعیفه، این آقا ثقه هست. این اجتهادش برای ما محترمه، یعنی وقتی میاد میگه آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل این آقا ضعیفه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل این آقا ثقه است. گرچه خودشون دو تا کتاب داشته، کتابی داشته در ضعفا، کتابی داشته در ثقات. الان اینی که آمده فقط ضعفاشه.
بله.
ثقاتش هم مثلا فرفرزم اگر کسی در زمان حیاتش استنساخ کرده باشه، خب کتاب ثقاتش در دست ما نیست اصلا، ظاهرا کتاب ثقاتش چندین برابر کتاب ضعفا بوده. و عرض کردم اونی که اجتهاد کرده، این اجتهاد برای ما محترمه که ما از این اجتهاد چه برداشت میکنیم. شاید مؤلف این کتاب از این اجتهاد ضعف برداشت کرده، یک فقیهی بیاد از این اجتهاد توثیق برداشت بکنه، این از این جهتش کاملا مشخصه. ولی خب ایشون حالا هر کسم بوده خیلی متسرع در تضعیف بوده. خیلی از بزرگان ما که ما به روایاتشم بزرگان ما در طول تاریخ عمل کردن، شون آمده تضعیف کرده.
سوال دومشون در خصوص این گفتن، حالا ذهبی اینجوری گفتن که اگر کسی یه جرحی داشته باشه هیچ روایتی ازش قبول نیست، این رو گفتن، توضیح بفرمایید.
ببینید یک عبارتی دارد ایشون در چیز ازشون نقل میکنه در مقدمه ابن صلاح جلد 3 صفحه 362، اونجا دوستان مراجعه کنن، که فلو جرحه واحدون و عدله معه قدم قول الواحد لذالک، کتاب النکت علی مقدمت ابن صلاح جلد 3 صفحه 362. این حرفیشون است که اگر 100 نفر بیان یک راوی را توثیق کنن، یک نفر بیاد تضعیف کنه، قول این یک نفر مقدمه. ولی من حالا این نظریشون، ولی دوستان یک کتابی داره آقای ذهبی به نام الروات الثقات المتکلم فیهم بما لا یوجب ردهم، اونجا مراجعه کنن تعدادی از راویانی که گفتن کذابه. مثلا به عنوان نمونه همین کتاب صفحه 53 دوستان مراجعه کنن، احمد ابن عیسای تستری میگه ثقتون حجتون احتج به شیخان، مسلم و بخاری، و حال آن که میگه یحیی ابن معین گفته کذابون، ابو زرعه او را تضعیف کرده. اما نمیدونم چیه، این فتواش نگاه کنیم یا عمل ذهبی رو نگاه کنیم. ببینید به قول خانه از پای بس ویرانه، این امثال نای خدمتی که پا میشه میره تو یک شبکه برای شما عرض کنم آمریکایی انگلیسی، اونجا
در کنار بگیم باقا شیعه ها که اصلا رجالی ندارن غیره. خب بفرمایید. این ذهبی از اون طرف میگه آقا 100 نفر توصیف کنه یک نفر تضعیف کنه، تضعیف مقدمه. ایشون میاد میگه آقا ابن معین که از استوانه ها یا رجاله، میگه کذابون، نه کاز، کذابون، ثقتون، حجتون. یا مثلا ببینید در صفحه 55 همین کتاب، احمد ابن فرات که ایشون میگه من کبار الائمه الاثبات، بعد از ابن خراش نقل میکنه یکذب عمدن، اصلا عمدن این آقا دروغ میگفته. ببینید اینها از این طور موارد ما الا ماشاءالله از این آقا داریم. صفحه 66 آقا مراجعه کنن، راوی را به نام اسرائیل ابن یونس میاره، میگه من رجال برای شما عرض کنم من ثقات الکوفیین، از ثقات کوفیین هست. از اون طرف میگه برای شما عرض کنم ابن حزم اندلسی و غیره گفتن این اسرائیلیات نقل میکرده، آدم ضعیفی بوده.
بسیار خوب.
بله
آقای نوربخش استاد، چون حالا وقت اونم خیلی کم هست دیگه، در واقع میشه گفت اصلا تمام شده. در خصوص ابو هریره گفتن، حالا یه توضیح بفرمایید، شخصیتش قشنگ کاملا شناخته شده است دیگه.
نسبت به ابو هریره باید ما یه مقداری مفصل بحث کنیم ما که اصلا برای شما عرض کنم این آقای ابو هریره چی هست و آنچه که برای شما عرض کنم آقایان درباره ابو هریره دارن. فقط من یک مسئله ای را برای عزیزان بیننده عرض کنم که آقای ابو هریره می آمد روایتی رو برای شما عرض کنم نقل می کرد و بعد که مشخص می شد که این روایت اشکال داره می گفت آقا این از کیسه ابو هریره بوده. من فقط همین رو حاضر من کیسه ابو هریره. اجازه بدید من اگر این رو، خیلی جالب هست. بله هازا این کیسه ابی هریره، اگر بیارد. بله آورد، از کتاب صحیح بخاری هم است. عزیزان دقت کنید، حدیث شماره 5040 روایت هست که که حالا ما کاری با مضمون روایت نداریم که نمیدونم صدقه را از دست راست بدید چی بدید چیکار کنید چیکار کنید. میگه قال النبی، پیغمبر فرموده. بعد گفتن فقالوا یا ابا هریره سمعت هذا من رسول الله. روایت یه چیزی که اصلا غیر معقوله، اصلا عقل نمیپذیره. میگن آیا ابو هریره این از پیغمبر شنیدی؟ قال لا، هذا من کیس ابو هریره، از کیسی خودم در آورده بودم. اولش میگه قال النبی، آخرش میگه من کیسه ابی هریره.
چه کیسه ای که خدا؟
حالا دیگه ایشون گفت من دو تا کیسه داشتم، یک کیسه‌ش رو زمان عمر باز کردم، اگر سانز کیسه دوم رو باز میکردم گردنم رو میزدن، این خرخرم رو عمر قطع میکرد، منم میکشت.
بسیار خب،
حالا
اینم یه مشتمونه خربار خلاصه.
بله حالا دیگه من صحیح بخاری هم هستا، من نرفتم از مثلا مسند احمد و جاهای دیگر بیاریم، صحیح بخاری دوستان ممنون، جلد 5 صفحه 2048 حدیث 5040 دیگه خیلی واضح و روشن. آقایان دیگه ما نمیداریم دیگه قضاوت با
بیننده ها،
بینندگان عزیز.
خب خیلی ممنونم استاد، چند تا دعا بفرمایید حسن ختام.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
قلب نازنینش از ما خوشنود بگردان. ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه‌اش قرار بده. خدا به حق محمد آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، مخصوصا عزیزان ما در عراق، در سوریه، در یمن، در بحرین، در عربستان سعودی، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، مخصوصا اخیرا در ترکیه، در هر کجا، در کشمیر. خدا به حق محمد و آل محمد از همه اینها رفع گرفتاری بنما. خدا به حق محمد و آل محمد شر اشرار از سر مسلمین کوتاه بگردان. به ویژه شر این وهابیت پلید و تکفیری را خدایا به حق محمد و آل محمد از مسلمان ها دور بگردان و این وهابیت پلید تکفیری را هر چه زودتر خدا از صفحه گیتی محو نابود بگردان. خدایا بر تمام اونهایی که مصیبت زده هستند، گرفتارند توسط این اشرار در هر کجای دنیا، قلبهای شکسته، به حق محمد و آل محمد رحمت و صبر و مغفرتت بر این دودمانها و بر این قلبها نازل بگردان. خدا به حق محمد و آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران گرامی برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به پایان برنامه زنده حبل المتین رسیدیم. فردا هم جمعه و متعلق به وجود نازنین آقامون مولامون امام زمان علیه السلام خان سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا حافظش.
شبت راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر طلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنم. هی در مدد، 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 هی. نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد،